خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض کردیم که یه یادآوری فقط میکنم، گفتم که در مورد بحث زن یکی از حیث به ما حالا هی یا انسانه، تو بحث انسان هم 3 تا مسئله مهمه: سابقه، حال، آینده. بعد گفتم که به نظر ما میرسه که قبلا فکر کردم سابقه مهم نیست، اما الان نظرم این است که نه، سابقه از همش مهمتره. بعد 3 دسته آیه رو میخوایم بحث کنیم. یکیش سوره بقره است که انشاءالله امروز برسیم اینو بحثش بکنیم. سوره بقره گفتم از آیه اولین بیشتر که افرادی که دیر میان دویدن سوره بقره آیه 28 گفتم
بیست و
هشت به بعد ببینید، من آیه 28 که شروع کردم به خاطر اینکه همین سوره مسئله تو آیه 28 هست. میفرماید: به کیفه کریفه تکفرون بالله و کنتم اموات فا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. ببینید الان تلقی همین مدرنیته که در مورد تلقی داروین، قبلا دیگه اصل دعوا با داروین رو گفتم دیگه اون به من نمیگنم دیگه. تو تلقی داروینی وقتی بخواد سابقه، حال، آینده رو بگیم، سابقه میشه چی؟ میشه میمون و قبل از اون، حال اون که میشه الان، آینده رو میشه آینده تکنولوژی، یعنی کلش تو افق دنیاست. در حالی که آیه که وقتی بخواد سراغ بحث آفرینش انسان بره، شروعش با این است که کیفه تکفرون بالله. حالا جالبه اون دو تا دسته سوره آیات رو گفتن دیگه، سوره هجر و بقره و اعراف. هر 3 دسته در کتاب اون 3-4 تای دیگر الان حضور ذهن نمیاد، به نظر من عقاده همینطوره. همشون یا با این شروع میشه یا با اینکه خلاص شما قلیل من عبادی شکور، یا اینکه شیطان میگه نمیذارم شکر کنید. یعنی بحث کفران و شکر تو بحث آفرینش خیلی جدیه. این کفران هم میدونید دیگه، کفران توی معنای دقیقش که همون به ترجمه کنیم ناسپاسی، خب ما از خدا سپاسگزار باشیم که چی باشیم؟ یعنی چی سپاسگزار باشیم؟ سپاسگزاری هر نعمتی ادای حق اون نعمت هست، معلومه دیگه، نه که تو دادن نمیخواد. بله؟ یعنی وقتی میگن آقای این ناسپاسه، یعنی این نعمت جای خودش استفاده نمیکنه. برای همین این تلقی داروینی من در بیان زیر سوال میبره، میخواد بگه این مدل تلقی است که خروجیش کفران در میاد. چجوری کفران میبردید؟ در حالی که شما به کجا شروع میکنه؟ از قبل از دنیا شما زنده نبودید، ما شروع از زندگی میگیریم دیگه، شما زنده نبودید، مرده بودید، بعد زنده تون کردیم، بعد شما رو میمیرانیم، بعد زنده تون میکنیم، بعد به ما برمیگردید. حالا خب اینو که علالقالی گفتن در واقع مرحله قبل از دنیاست اولیش، بعدش اینجا میشه دنیا، اینجا رو میمیرید، مرگ. خب این یحییکم ثم الیه ترجعون، اما مفصل این دو توضیح دارد. یکی این است که این یحییکم بحث عالم برزخه، این عالم قیامته، یعنی یه ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بعد هم گفتن نه، کل این مربوط به در واقع زندگی بعد از دنیاست، ولی بحث ما فعلا فرقی نمیکنه. نکتهش این است که اگر میخواید بحث رو درست متوجه بشید از اینجا شروع کنید، یعنی این که شما یه آدمی هستید که قبلش سابقه دارید. شما یه تعبیری است که فعلا از یه زندگی دنیا بهش کن مرده، یعنی شما نمیگه زنده است، اما قبل از زندگی خبر شما هستید، کنتومی هستش. این چیز میکنن ما تا زیدون زید که فاعل بودی، این بحث فاعل و فعل رو نهم بخوندن نمیگه شما نمیگفت نه، ولی فاعل کسی انجام نهنده کار، ولی ما تا زیدون، ما تا زیدون زید که فاعل که بیاد خودش بکشه نمون. نه اتفاقا ما تا زیدون زید فاعلشه، بلکه اصلا شما که مرده اید یک کسی هستید و مرده اید. این از تفاوت های تلقی با قرآنی به نظر با تلقی فلسفی. تو تلقی فلسفی مرگ و نمیدونم ظلمت و همین داری برن عدم، عدم که فایل نمیخواد، خالق نمیخواد. اما تو تلقی قرآنی این چیز خلق از ظلمات و نور، جایی که فلسفه کلی بحث کنه یعنی چی خلق از ظلمات. بعد دیشب این دعای سمات داشتم گوش میدادم، دردم این چقدر چیه؟ اول میگه و خلقت از ظلمه و جعل خلقت به لیل و جعلت ها ظلمت هم و جعلت از ظلمت تیر شنا بعد و خلقت به هر چم نور زیاد و نور و اینا. یعنی اول ظلمت آفرید، شب آفرید، ظلمت آفرید. اما تو ذهن ما چه هم که نور نیستش میشه شب. حالا اینجا که یه لحظه اونجاش بحث داره، اینجا دیگه فلسفه ما بحث دارن، البته بحث دارن که چرا بحث هم دارن دیگه.
من یادم درس از آقای جوادی میدهدیم در سبسشون این آیه فتران همین آیه زر بود یا به مناسبتی باید بحث آقای زر شد
چون مفصل شروع کرد. یادم نیست الان فرمونگم مال 88 میشن سال 16 سال قبل این حرفا 87-88 بودیم بحثا که ایشون میگفتش که چیزه یادم نیست نظر خودشون بوده نظر علامه طباطبایی تو بحث عالم زر یکیشون که میگفتش که عالم زر مثلا یه امن تمثیلیه عالم چیز حالا یاد خودشون نظرش بود علامه قبول داشت علامه اینو میگفت خوش قبول این اختلافی بود بین ایشون و علامه خدا من یه خلاصه فلسفه با این دستان عالم زر خلاصه یعنی امن تمثیلی امن چیز نیست ولی به نظر من نمیشه توی فضای قرآن اینقدر فاصله گرفت اینجا. خب اگر این نوع نگاهو داشته باشید حالا ببینید چی میگه. خیلی اصلا آیات قشنگه قبل از اینکه بگیم الان تو تلقی عادی خودمون تلقی عادی ما که میشه داره بله؟
واسه تو هرشوی سوال داشتم
بفهم
این که همیشه میگیم حالا قبل از اینکه به این دنیا میایم توی عالم زر بودیم چون ما هیچ درکی از عالم زر نداریم موضوعیت این بیان عالم زر چه موضوعیتی داره که بیانش میکنه چون ما هیچ درکی از عالم زن
نمیتونیم داشته باشیم. هر چقدر اونجا شما درک پیدا کنید تو اینجاتون به درد میخوره. مثال سادش تو دنیا در نظر بگیرن درکی از شما همین الان توالت عالی درکی از عالم جنینی دارید حالا همین ما جنین بودیم که شده مادر چیز داشتیم حالا که درک نداریم اطلاعات معروف به جنین به درد ما میخوره یا نمیخوره؟
میخوره.
چه دردی میخوره؟
من که بگیم بچه خودمون مثلا چه فرایدشه؟
خب بری بعدی به درد خودمون نگه نمیخوره به درد بچه هم میخوره
به درد خودمون
نمیخوره
میخوره دیگه از کجا آمدیم چطور شده چطور
خب میدونم به چه درد ما میخوره به چه درد ما میخوره به درد این میخوره که بچه همون رو درست بسنن چیز کنیم خودمون به چه درد ما میخوره
کارون
نیست، خودمون چیه با؟
کارون چیه؟ میگم علم ژنتیک و این چیزا خیلی مهمه برای
آها، شما میبینید مثلا از همین تحلیل ها رسیدن به مثلا سلولای بنیادی رسیدن این نقامون تازه داری اومد قرار شخصی بیم باره سلولای بند ناف دیگه خون بند ناف رو میگیرن برای سلولایی یعنی اینا از کجا فهمیدن؟ از تحقیق اول بچه چی فهمیدن؟ فهمیدن یه عالم از مسائل همیانان شما برمیگرده به زندگی جنینتون اینه تا علم طبیعی پزشکی دارم میگم بعد حالا که اینا رو فهمیدن یه عالم بیماری میتونن معالجه کنن کنگرز یه عالم مشکلات رو میگن که مثلا چیز دیگه پیش میره دیگه بعد خیلی سیلا رو میگن تو پنج روز مال زرگی چهست سیلا هستش میگن تو این تست رو بعد تو مثلا پنج روزگی ده روزگی انجام بدید که اگه انجام ندید کجا فهمیدن تو پنج روزگی ده روزگی یعنی تو زبان جنینیش اگه این مشکل تو جنینی باشه با بعدش باید اینو حلش کنیم سریع و البته در نقاط مثبتش یعنی شما تو نگاه اول آدم نگاه میکنه با اطلاعات ساده ابتدایی که ما داریم حالا میشه دردی میخوره بعد افرادی که روش کار میکنن میگن اوه چقدر به درد میخوره انگار درد میخوره که رشته تخصصی تو حوزه پزشکی داریم اینجا به نظرم همینه یعنی مسئله این است که عالم زن بشه دردی تا بعد بحثمون همین داشته میشدیم عالم زن بشه دردی میخوره حالا ببینیم ببینیم بشه دردی میخوره یعنی حالا اصلا عالم زن رو تقریبا نمیرسیم خیلی بحث کنیم برش ولی میخوام خیلی از معارف دینی جنسش اینه تو نگاه اول حالا مثلا دونستی انگار اطلاعات عمومی است که تو زندگی دخالت نداره این امکارهاش رو خاصی اصلا فکر نکردن رو یا تعامل نکردن اینا خروجش میشه که ما تو کشور میبینیم این بندری زندگی پس زندگی نگاه میکنید این که من به نظرم خیلی برنامه خوبیه من چون من آیات احادیث رو کار کردم خیلیش مطابقه من تو نمیخوام 100% دارم نه موارد بوده که من احساس کردم اینجا داره بحث اشتباه میره ولی عمده مواردی که اینا میگن مطابقه بس مکرر من میبینم که مثلا برخی از اینها علمای درستامی در برخی از روحانی شروع کردن حمله کردن زیر سوال بردن چیزایی رو زیر سوال بردن که اگر احادیث خونده بودن جز زیر سوال نمیبردن چون ذهنیت رایج متعارف ما ناساز داره یه داستانش بودش که این بچه این گفتش که من زندگی قبلی خودم بودم دیر اون مثلا مال یک دو سال قبل زندگی قبلی خودم رو تجربه کردم چی قبل از وارد دنیا بشم که بعد گفتم عکس گرفته بودن که ماشین داشت میچید
نمیدونم توی
چمنزار آره تو چمنزار بود و این تو دوربین عکاسی و این قبل از اینکه 7-8 سال قبل از اینکه به دنیا بیاد حالات شدن گردش این اومده بود اونجا تو جمع اینا بعد گفت من که اومدم قبلش دیدم مثلا کیه من گفتم تو اینو میخوای مثلا این خانواده میخوای گفتم نه اینو مثلا نمیخوام یه بحث اینجوری هم کرد نکته اینه خب من دیدم واسه وقتی ما اون تون موزه گرفتن آقا اینو موزه خرف یا چی آقا شما برو احادیث عالم زر رو بخون ببین واقعا خبری بود یا نه مثلا اون این تفلک این آقای این بنده خدا موجیش که آقای موزون چند وقت پیش صحبت کرده بود یکی از شعارات مهم و سنگینه و بحث چیزه این است که چرا اینجا به دنیا اومدیم بعد ایشون گفتنش که آقا خودمون انتخاب کردیم این زندگی رو کلی بهش بخیر و بالا حمله کردن تون گفتن شما احادیث بخون این شاهد اصلا نرفته بس احادیث کار کنه با شاهد تجربه هستی داره میگه انتخاب شما ما شواهد داریم خود انتخاب کردیم زندگی رو من که یادم نیست چرت و پرت داره میگه عالم نظر تمثیلیه ببین نگاه کن یه مبنای طرف قبلش گرفته اون بحث این است اگه شما عالم نظر رو بفهمیم واقعا به نظر تو فهم اینجامون پیچیده میشه حالا این اصلا خیلی مهمتر رو بزنید فلسفه خلقت رو من سابقا نگفتم تو جزء من فکر کنم نه جدا دادم بهتون دیگه فایل توی چیز گذاشتن یه گروه برای اونجا من جزء داره باشم فکر کنم بحث فلسفه خلقت اون موقع مطرح نکردم من آخرین بحثا یادم باشه بحث فلسفه خلقت هم مطرح بکنن که اصلا فلسفه خلقت تو ادبیات قرآنی با ادبیات راجما چقدر فرق داره و اون فلسفه خلقت واقعا قبل و بعد و همه چی آدم باید بدونه یعنی اساسا تصور عمده ما این است که من یکی از عمومان بود ایشون رشته مهندسی و خوند رو الان دکترا گرفت و رفته بلژیک و خیلی به لحاظ همین حوزه یه چیز خوش فکر و خوش ذهنه مثلا خب چیز دیگه اینا حالا تو میشن میرن خارج دیگه یا کفاف نمیدونیش بعد اینا خیلی سال وقت هم روز دانشجو اینا بودی و من شما صحبت کردن و خواهی این ذهنیت هم این صریح گفت ما صریح نمیگیم به خاطری که یه اطلاعاتی رو بهمون گفتن و اطلاعات موجب میشه که اونی که عملا باور کردیم به خاطر غلبه تفکر غربی هی خودمون قایمش کنیم بعد این یه جای خودش گرو میزنه کجا شد؟ الان شما بپرسن همه تون میگید که عالم معنا بزرگتر و از این تری عالم مادی؟
نه
عالم معنی شما که فلسفه درس اینا خوندید اینو سریع میبینید ما به این داشت هم صحبت میکنه باش هم ما برای خیلی واضح بودیم مثلا دیگه ما چون بحث اینجوری خوندیم بهش کنم عالم معنا بزرگتر و ماده خب معنی عالم ماده گفت معلومه ها نه که مثلا بیاد پس یعنی خیلی تو ذهنی واضح بود خدا ما حالا چی شروع به فلسفه دارم نخونده چی شروع کنم و این یه دش گفتم گفتم خدا بزرگتری جهان گفت خدا حالا یه بار دیگه سوال میکنم حالا مردا بزرگتری حالا ماده راست میگی یا نکته این است که ما هم الان میگیم عالم معنا بزرگتری به لحاظ کلاسیک اما تو زندگی خودمون خود را نگاه کنید روی زندگی خودمون دائر مدار عالم معناست یا دائر مدار عالم مادیه منظور معلومه؟
بله
اینش مذرمت هم نیست دارا یعنی میخوام هم یعنی این تفکریست که خیلی عادی افراد اینجوری فکر میکنن واقعا هم همین شروع میکنه میگه شما از این ور شروع کن از برو از قبلش بیا بعدم برو بعدش این تیکه شما تیکه کوچیکیه این تیکه شما اصل شما قبل و بعدی واقعا تأثیر داره که شما یه زندگی قرار باشه یه زندگی 100 ساله برنامه‌ریزی کنی یا قرار باشه ولی زندگی که از منفی بی نهایت شروع شده تا مثبت بی نهایت ادامه پیدا میکنه برای این میخوای برنامه یک چیز کنی تحلیل کنی برنامه ریزی کنی غالب ذهنیت ما خیلی تو اینجا گیر کرده یعنی گفتم این حرف من خدا که عالم معنا کوچکتر از عالم مادی است خیلی برای ما جدیه یعنی گفتم اولین تذکر من داد من خودم راست میگم ما اغلب تو زندگی نگاه کنی همه وقت این که قرآن میکشه خودش رو که بگه آقا توکل کنید تایه دل ما چقدر این توکل کارسازه مثلا این گفتم این دروغی که همون سر نماز بگی ایاک نبود دروغ خب اینه که من خودم شما نمیدونم ایاک نبود یه دروغ دروغ شاخدارمون اینه ایاک نستعین طرف کردید ایاک نستعین یعنی فقط از تو کمک میگیرم ما ممکنه بگیم فقط خدا رو میپرستیم ولی فقط از تو کمک میگیرم واقعا دروغ شاخداره گفتن دروغی که واجب آدم روزی چند بار بگدش اینه سوال کردن این دروغ واجب چیه؟ دروغ واجب هم داریم این همه
بگیم هر روز هم بگیم
آخه بگیم این واجبه چند بارم باید ده بار در روز باید بگیم
چه؟ بترقی میکنیم برکرم
یه نه نکتش اینه از همینجا باید شروع کنیم بریم ولی خواهم باید این روش تعمل کنیم کارو مثلا اگه خدای مطلب من این نکته کلی نه وقت خدای مطلبی میگه برای چی داره میگه گفتم رو آیه قرآن فکر کنید اینه این چرا این داره میگه مثلا میتونست بگه کیف تکون بالله و این همه نفسین چرا تو قرآن این است که بگه دست دادیم گوش دادیم به این ادبه چقدر سری ما میگیریم کیف تکون بالله در حالی که اینجوری هستید حالا مثلا اینجور باشیم چی میشه چی کفرانی داره وقتی اینجوری خودتون رو نمیبینید خودتو تو جایگاه خودتون قرار نمیدی. تکفور نه بالله. منظور معلومه؟
بله.
خب. حالا بعد آیه بعدی رو کنید.
قبل از آیه بعدی.
الان افق زندگی ما، افق برنامه تو دنیا، فعلا همینجا رو بحث کنیم. فعلا اینویش رو بکنیم. ما اومدیم تو دنیا، اومدیم که تا کجاهای فیزیک عالم رو دستکاری کنیم، ورود پیدا کنیم، بگیریم، بدیم، چیکار کنیم؟ یعنی چه عرصه‌ای رو برای خودمون تعریف کردیم؟ چه مقدار؟ الان شما در دنهای متعالیتون بگید.
این نمایه
مثلا جدی بگید. مثلا اسرائیل رو محو کنیم. مثلا من صورت در دست میگم. اسرائیل رو محو کنیم. مثلا منظور معلومه؟ یعنی تو این دنیا، تو این زمین، تو ما که تو دنیا هستیم، تو کجا؟ چی؟
ما رو محو کنیم.
عدالت رو محو کنیم. دستگاه
محو
کنیم. یعنی کره زمین دیگه فقط.
کره زمین.
تو آدم ها.
باید غیر از
یا نبیشتر؟
اگر من
حفظ داری داشتم همین
دیگه
بعد کرچه
بیشتر
شد
رو
رو
شهید
شیم بعد باشیم. خب میدونم، خب همین رو نمیزیم. کره زمین تو آدم ها همین
خب اصلا شما دنبال چه موضوع
همین 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 همین
خودش
دوباره شما
کلیه
دیگه حیوان ها و مثلا توی دریاهای بسیار عمیق چند کیلومتری یه حیواناتی هستن که اساسا بی نور زندگی میکنن. چه نفعی به شما داره؟ مثلا ما مهمه؟ حالا فقط یه سوالش واسه تر بکنیم.
نه،
اون سوالی
که خدا
شناسی
کمک میکنه دیگه.
خب خدا میدونیم که یه کسی که اینجوری عجیب غریب هم آفرید. مثلا خدا عجیب غریبیه. کی که عجیب غریب میکنه؟ به ما ربطی داره اینو بگیم.
سیستم
فعالیتی
میکنن دیگه.
خب توی اکوسیستم خلاصه در اختیار اون اثری دارن.
اثر
هستی آب اثر اینه اثرش. خب این مطلب این ذهنیت درست اون ذهنیت همه ما همینه. ببین آیا بعدی جور این حرف نه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض بله؟
بله
سنو فی الارض جمیعا اینا همش تو قرآن هست. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً تعارف هم نداری نگفت خلق لکم ما فی الارض یعنی اجمالاً اجمالاً نه جمیعاً.
خب اصلا همون چیزی رو فقط تو اکوسیستم تو اینا تاثیر داره رو ما تاثیر داره دیگه
لکمه
آره
یا لحل کله
اصلا مستقیم چه
خلق اکوسیستمی خلق اکوسیستمی خلق کلکم لکلکم اینه؟
آره، نه اون اکوسیستم غربی و
اینا نه، غربی شرقی نداره اکوسیستم اون تو خلال دنیا رو هست
مستقیم تأثیر میذاره
میدونم تأثیر میذاره میخوام بگم الان، الان با این توضیح شما اگه خدا بگه خوالد خلق لک و مافل عرض جمعی هم فرق نمیداشت که بگه خوالد خلق لسوس مافل عرض جمعی هم چون اکوسیستم دیگه اکوسیستم به همه داره چیز میرسونه نه همین دارم میگم این تلقی که خلاصه توی این اکوسیستم همه به هم مرتبطن چون همه به هم مرتبطن همه لازم هم برای هر کسی آیا این آیه تو مقام اینه که بگه هو الذی خلق لسوسک ما فی الارض جمیعا هو الذی خلق لهم مثلا لکل ما فی الارض جمیعا یا هو الذی خلق لکم ما این یعنی این کم مهمه اگه کمهمه صرفا یه طلقه اکوسیستمی نیست منظورم این بود نمیخوام که اون نیستا اونم هست اما وقتی شما اونو میارید اینجا من گفتم شما کلماتو جایگزین کنید وقتی آیت رو فهمید الان ایشون گفت این طلقه مثلا طلقه خوبه این حرف غلطی نیست اما اگه فقط اینو می‌خواست بگه که اینو خلق لکم هو الذی خلق ما فی الارض لما فی الارض این شد دیگه فقط نه الان سوال ها غلط پاسخ بدم و قرار همه رو سر کار برای چی؟ ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات سپس به آسمان پرداخت هفت آسمان هم سر و سامان داد خب این ربطی ما داره نه دیگه پرداخت دیگه شما به زمین رو شما فرید بعد هم دفتر آسمان دیگه کاری به شما نداشت اینو میخواد بگه آیه یا امتداد لکومه است
امتداد
میشه آیه میخونید یعنی داره همین خلق لکم رو شرح میده برای شما ما فی الارض آفریدیم سپس به آسمان پرداختیم هفت آسمان نرم دارید یعنی الان توی مثلا ستاره ها مثلا مادی فعلا معنویشو ولش کنید ستاره هایی که در 500 میلیون سال نوری میدونید دیگه فاصله صدا اینه. اونا چه رفتی بنده و شما داره؟ حالا مثلا فقط میخوام بگم که نه این کارو بکنید، فقط برام ذهنیت ایجاد کنم. میدونید که علم تنجیم شنیدید؟ نجوم احکامی؟
علم چی؟
تنجیم، نجوم احکامی، ستاره طالبینی. طالبینی به معنای ستاره، طالبینی کف دست نیست، طاله یعنی ستاره شناسی، ستاره شناسی نه نجوم.
اینا وقتی
که میگه که اگه فلان ستاره در فلان موقعیت قرار بگیره شما فردا اینجوری میشی. میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟
بله میتونه باشه.
آره
میگن درست
داره،
فکر کنم
استفاده های
بد ازش
کنه. حدیث داریم میگه یه چیزی هست، ولی اینی که دست مردم خیلی کمه از اون، ولی بهش احتمال داره. ولی نکته است این شو آدم میگه آقا مثلا اگه فلان ستاره در موقعیت با بهمان ستاره قرار بگیره، من چه در نمیرا اینا اگه چی قمر در عقرب قرار بگیره اینجور بشه، بعد اینجا اینجوری میشه. بعد
انسان ها میگن هیجانات بالا میره، ممکن تصمیمات زود بگیره.
ببینید چه ربطی داره؟ واقعا چه ربطی داره؟ خلاصه ربط داره. ولو که میخوام یعنی الان تلقی مدرنیته که به شدت ضد اینا همش خرافاته. ببینید نمیخوام یعنی خرافات نیست ایمانشو نگیرید، ولی خلاصه یه چیزی تو عالم هست که ایران اینا ربط داره. ستاره های چند صد میلیون سال نوری، اصلا نورش الان بفرسته نوره که الان به ما رسیده چند صد میلیون سال قبل این نور شروع شده را افتاده. یعنی الان که ما داریم زندگی میکنیم زمان دایناسورها یا قبل از دایناسورها این نور حرکت کرده الان رسیده، شاید این ستاره تا حال از بین رفته باشه. معلومه دیگه واسه چند صد میلیون میلیارد سال نوری توی این صد میلیون میلیارد اوکی ستاره منفجر شده باشه از بین رفته باشه. خب این نوره که الان به ما میرسه نشون میده که پس فردا شما اینجوری میخواهی بکنی اونجوری میشه. بی ربطی تو نگاه عادی ما، در حالی که همین الان میدونید یه عادی از آدمه که این کارن اصلا خدا پیامبر قبول ندارن. میدونید یه خیلی اینا که توی وادی هستن این مرداد های هندی و
ستاره ها و اینا،
یعنی این خیلی مهمه. یعنی آدم هایی که نه اینکه از فضای دین بیان سراغ این حرف ها، اتفاقا از فضای بدینه رفتن سراغ حرف های ارتباطات دیدن. من نمیخوام فردا بیفته دنبال این حرفا باها، من فقط اینو میخوام بگم. تازه من گفتم اصلا منظور لزوما مادی نیست، من فقط یه سماع اولش وایسادم، سماع دنیا. ولقد زینا سماع دنیا به زینت الکواکب، ستاره ها زینت آسمان دنیا. هفت آسمون داریم، آسمان دنیا این ستاره ها مالونه. من فعلا تو آسمان اولش وایسادم نرفتم سراغ دوم. چقدر امور به ما ربط داره؟ خدا همه چی رو برای شما فریده، حتی ستاره ها که دارن جا به جا میشه مثلا چی میشه توی این موقعیت های فلکی اونا قرار میگیره. اصلا آدم وقتی فکر کنه اینا رو اول بخورید بعد ببینید خدا میخوام خلیفه بیافرینم. نکته من اینه ها، یعنی اگه شما این مقدمات رو بدونید حالا بریم سراغ آیه بعدی. بعد هم قبل از که سراغ آیه بعدی ببینید، اگه ما بودیم انسان ما خدا بودیم نمیخواد قرآن رو ذکر کنیم. بعد از این باب اینه که بگم خدا چیه؟ وقتی خدا این کار رو کرد حالا خدا چه جور چیه؟ چه ویژگی داره خدا بگیم؟ اما الان کلش این قدیر اقتضاش این نیست؟ یعنی ببین چی کار کرده؟ یا مثلا نهایتاً بخواهیم بگه خب مرد انسانه و هم حکیمون مثلا حکیم داریم بگه علیمون حکیم. آیه بعدش چیه؟ بدونی چیه؟ بعدش خدا چی گفته؟ و هوا به کل شیئن علی. چه ربطی داره؟ اشکال معلومه؟
خدا چیزی میدونه که ما نمیدونیم، یعنی قدرتشو که ما با همونی آسمون هم
میدونم. الان چرا؟ یعنی میخواه بگم
ربط داره دیگه استاد،
قدرتی داره. نه میخواه الان تناسب این نتیجه این به قول آقای جوادی تعبیر قشنگی دارن، میگن این تعابیر آخر آیات برهانه برای کل آیه. هر جا مثلا میگه انالله عزیزان حکیم، بخواهی چون عزیزان حکیم این مطالب رخ داد، انالله مثلا غفور رحیم چون غفور رحیم اینا رخ داد. آیات رو باید دیدن یا خیلی نکته قشنگیه. آیه هر آیه که این نیست که شو آخر هرچی بتونی رو دارید که صدر اسلامی جریم داریم مفصله، فقط نمی کنه یه جا غفور رحیم بگو علیمون حکیم، فقط آی عذاب رحمت خرج نکن، رحمت رو با عذاب خرج نکن. یه تلقی این داریم که بابا خلاصه قفل رحیم علیم الحکیم همش یکیه. یه تلقی این است که نه غلط میکنن چی کاری بکنیم. منظور معلومه دیگه. یعنی الان ذهنیت خوشبختانه قرن دوم سوم به این ذهنیت تموم شد. که یعنی تو صحابه اینا هست و یعنی مکرر میگن میگن فرق نمیکنه. بچا علی مولا اکبر به پیامبر نسبت ده. پیامبر گفت سخت نگیرید. بچا علی مولا اکبر خواست میگه غفور رحیم فقط مادامی که آیه عذاب به آیه حدیث هم پیامبر نسبت ده. مادام که آیه عذاب به رحمت نشست کنه آیه عذاب مثلا آخر عذاب نگه غفور رحیم. آخر عذاب بگو منتقم جبار و منتقم مثلا. ولی الان که میگم خیلی واضحه که بیخود کردی. تک تکش موضوعیت داره. خب این موضوعیت داره الان سوال این است که این مطلب چه رفت داره و به کلش این علیم؟
چون علیم بوده
اصلا. خب چون قدیرم بوده اینجور رفت وقتی میگم رمی شما این جایگاه
میکنم صفت علیم رو بررسی کنم استاد علیم خب معلومه دیگه خدا گفته من همه چیز رو برای این آفریدم و مثلا
خب همه جو این آفریدم پس من همه چی میدونم
خب حالا آقا هم از این سری چیزا رو
چی رو آفریدن خب میگم قادرم هستم میگم اینجا تناسب میگه تو بگه قادر من این همه آفریدم یا فوقش بگه حکیمه اگه اینو برای این آفریدن حکمت داشتم منظور معلومه میخواد چی بگه بابا کل شاین علی
باشه آیه
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو کل شاین علی فعلا که هدف سرکار گذاشته است که الحمدلله حاصل شد. حالا من بعدش خودم میگم اینجا به نظرم یه مقداری به آیت بعد مربوط میشه که وارد بحث میشیم که اصلا اینجا بحث علم پیدی مطرح میشه. یه نکته این است که اگر اینجور چیزیست کاملا روی فضای علمه. حالا به آیت بعد بگم این بهتر معلوم میشه. این اینجور کاری یک کار کاملا روی علم بوده روی مبنا و حساب بوده و این علم است که مورد نیاز بحث بعدیه. حالا به آیت بعدی بهتر معلوم شد فعلا سوالش داشته باشید پاسخ رو ندارم. خب حالا آیت بعد میگه فرمان چی؟
استاد اینجا جواب خودتون رو شرح بشه داد که گفتید که همین سوس و نمیدونم چی و حالا اون حشره که دونه خب از لحاظ علمی خود خواسته این رو بررسی کنه بیشتر اینجور
چی
بگم
همه چیز رو غیر
از این چیزایی که روی خودمون مستقیم مؤثرن اونایی که غیر مستقیم روی ما مؤثرن از لحاظ علمی بررسی کنید
بقیه از لحاظ جهلی بررسی میکنید؟ نه من این بقیه اون رو از لحاظ جهلی بررسی میکنید؟
نه من
از لحاظ علمی نفهمیدم
جهلی علمی یعنی از لحاظ آزمایشگاهی تجربی
علمی قطعا آزمایشگاهی نیست این علم به معنی آزمایشگاهی تلقی کاملا مدرن
استاد اثرش زندگی منظورم
به
مثلا از آزمایش منظورم اونو که میشه آزمایش کرد اونو که میشه یه جور دیگه
بررسی
از لحاظ علمی
میدونم سوال من این است دقت کنید شما از نظر علمی میگم نقطه مقابل کلمه علمی شما چیه فلسفیه
ممکن فلسفی باشه
خب این علیم خدا علیم خدا علم نیست در مقابل فلسفه علیمی که خدا داره میگه علم نیست در مقابل فلسفه؟
نه در مقابل نیست
نه از این نظر وقتی از این نظر یعنی نه از آن یکی نظر از نظر جهل که نمید منظور شما از نظر جهل بررسی کنید میگه منظور شما نیست قطعا خب از نظر چیه؟ شما دارید علمو به معنایی که تو دوره مدرن توی این 100 سال 200 سال اخیر علمو اینجوری منحصرش کردن دارید میگید واقعا معلوم نیست این باشه این احتمال نه فقط معلوم نیست بلکه احتمال زیادی نیست منظور معلومه چی میخوام بگم یعنی کلمه از نظر علمی
امام وقت ما الان به دو تا علم آگاهیم حالا میگن
خب مثلا الان سوال میکنم از نظر عرفانی
از نظر عرفانی و اینا بررسی کنیم
همه نظر دیگه میشه همش علم دیگه شما هر از هر نظری وارد بشی که نظر باشه در نقطه مقابل جهت همش علمه چون از نظر علمی خواستم میگم وقتی از نظر علمی این علمی یعنی چی همه چیز از نظر علمیه همش علمیه بله
این که خدا میفهمه خدا
مطمئنه
که من میدونم که چه خبره تو عالم
خیلی قطعه الان ما خبر داریم از هفت آسمون؟
نه
از هفت آسمون از هفت آسمون جواب بده هلی؟
هفت آسمون شاید میگن اصلا بیشتر از هفت آن باشه، یعنی الان دارن میگن کهکشان ها کهکشان اندر کهکشان،
یعنی خدا اشتباه کردی هفت تا بیشتر باید میگفتی.
نه اشتباه
بعد اشتباه تمام کن برخواه
دارم میگم ما علممون کافی نیست دیگه، خدا علیمه.
خب
چه بس اصلا این هفت آسمان خدا میفرماید چرا توی روایت جای دیگه هم نمیدونم؟ باشه که مثلا شما از آسمان رو اصلا خبر ندارید، آگاهی ندارید، ولی اینکه هفت آسمان با این مقدار که الان کسی کشف نکرده، چون علم
نداره. الان که اصلا قبول ندارن هفت آسمان رو تو فضای علمی. هفت آسمان در نظر دینیه. تلقی غربی. اینا که میخوان اینا که منتقد قرآنن میگن هفت آسمان مال تلقیه یونان باستانه که هفت سیاره قبول داشت، هر سیاره یه مداری داشت وجود هفت. الان که سیاره وقتی تعدادش بالاتر شده این مبهم برده. اگه بخوای علمی اینجوری بگی.
خب کهکشان که الان خودشون قرار که میگن کهکشان راه شیری فقط یک کهکشانه در دینان
خب. آیا هفت آسمان این هفت کهکشان؟
خب این رو دیگه خدا علیمه، ما اطلاع نداریم.
میدونم مقابل کلشن علیم یعنی هفت شما نفهمید. من تو شما اینه؟ این رو خواهد بگه. میدونه نه سوال این آیه رو فهمید دیگه خب به کل شاین علیم یعنی خدا میدونه شما بی خود کردید
اینه به نظرم
حالا بی خود کردید شما نمیگید شما معدل بید من خیلی اینجوری جسته بیرم ولی منظور رو سکتر بگم ما به قول اینکه رفقه اون رو خواهی لوری شو بگیم ببینید بخوام همون روش بایستی ای واقعا آیه تو مقام اینه بگه من یه چیزی گفتم شما نمیدونید من میدونم آه خودشون میگه من نه من شما خودشون میخوام اول سید این نکته برسه استاد.
خب من میگم الان آیه در مقام اینه که خدا آره شاید همین باشه
همون خب همین
ما فقط قدرت خدا رو با دیدن همین آسمون میفهمیم یعنی فقط همین آسمون
خیلی مهم ها بدم ببینید من وای میستم ببینم بخاطر اینه خوب اینا رو بحث کنید شما سریع نخواهید رد کنید ایشون رو این ذهنیت های مستقر ماست واقعا ما بشینیم حالا این معلوم شد صورت مسئله ایشون حالا بشین خودمون نگاه کنیم وقتی خدا این جمله رو می‌خواست بگه می‌خواست بگه که یه چیزی گفتم نفهمیدید شما هم نمی‌فهمید
ما نفر می‌دونید تا خدا
نه نه مثلا می الان مثلا چون این توضیح سب اصلا بود که خیلی دیگه نفر می‌شد حالا سبا رو می‌تونید بگید سبا اصلا قدیم بچه ها اون زمان آدم و اینا می‌فهمید حضرت آدم می‌فهمیدن الان سبا رو می‌فهمه اما خدا اطلاعش سر سبا کم زیاد بشه اما سب اصلا بود جالبه آبی جای آب دین ما خدمت ایشون یاد جدید از علیزان و رساله علامه رو میخوندیم و ایشون گفتش که خود علامه تو سر اصلا باقات موضع نداره و ظاهرا براش ابهام داشته که آخر میگه برای همه خیلی آیت وارشه تو سر اصلا باقات که میرسه غالبا رد میکنه ایشون نظر آقای آب دینی رو میگم من نمیخوام خودم اینجور نشد تا چیز کنم ولی چون خب رو علامه خیلی مسلط چون مسئله یا نیست تعبیرش که چیز نیست یا نگفته یا مثلا یا نمیدونسته یا اگرم میدونسته چی نگفته منطقه نکته من اینه خب وقتی میخوایم رو آیات تأمل کنید میتونه این باشه حالا نمیخوام حرف شما رو بگم حتما غلطه اما بشینیم ببینید حالا یه پرانتزی دوباره باز کنم تو بحثا یه قاعده ای توی اصول داریم که کفایت خوندید شما رو نخوندید برای کفایت نشدید
نه
آخوند خراسانی خدا رحمتش کنه یه حرف اشتباهی زده مستقر شده تو حوزه شاگردش بنده اول رد کرده بودا اصلا طلبا که میرن کفایه میخونن غالبا این کفایه در اصفهان اینا خیلی دیگه وارد دعوا نمیشن و تیک من حرف زد شده حرف اونه که آخوند چون آخوند هم قویه دیگه توی چیز بحثاش یه بحث دعوا است که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا امکان دارد یا ندارد آخوند خراسانی همچین محکم آمده گفته محال است محکم ادله ردیف کرده محال است شاگرد داریم صاحب وقایت الاسمان کتاب در مثل وقایت الاسمان ایشون به شدت نظر آخوند رو رد کرده نه فقط ممکن است بلکه خیلی خوب هم هست این دوتا حالا عقلم که افتاد کفایه خونده چون استقبال آخوند رو زیرش من یاد یه استادی کفایه داشتیم محکم دفاع کرد نظر خوشم این بعدا ما رفتیم تو ارزه خارج رفتیم جای دیگه و بعد این مسئله برام پررنگ شد واقعا من که الان قصد دارم یعنی نه اینکه بعد من گفتم مختادم ولی یه جای قطعی رسیدم مطمئنم که ممکن است تو کار خوبی است حالا میگم براتون ایشون معتقد بود که نه همچنان محال از یک دار حتی باش بحث کردن اصلا اینقدر این محال از تو ذهنش مستقره نمیشه تکونش داد با یکم مثال خیلی واضح آوردن خود این ورات الاسمان میگه اصلا ایشون که آمده عمده یه مثلا مرانجو مثلا آقای گروه جردی آقای شیخ عبدالکریم همه شون برگشتن تو محاسین هم اقلا میگن که خود مرانجو ردی مرانجو میگن محاسین ممکنه فقط الان در داره جالبه میگه ممکن نیست تو بحث اصولیش ولی تو الان عملا ممکنه ممکنه یه جایی رفتار میکنه
چون اصلا نمیشه قبول کرد. من فقط نقطه شده یعنی اول مثال سادش میگم که مطلب جا بیفتن خود این صاحب قدرت اصلا وقتی میخواد نشون بده ممکنه از اشعار استفاده میکنه یه شعر قشنگی میگه من حفظش کنم یا هر وقت میگم یعنی با من حفظ کردم دوباره یاد میره تا دفعه بعد توی کلاسی پیش میاد اینا میگم با من یاد حفظ کردم ولی خلاص شعرش خوندن خیلی قشنگه شعر عربیه در وسط پیامبر میخواد شاهد بیاره که ممکنه عدل و دلیل علی وقوع شی که امکان شی وقوع شاقا ممکن نیست آقا یک لفظ دو معنا به کار بدید شاقا ممکنه اما مثال سادهش که استاد موسی کلاس میگفت بگم که ممکنه یا نه و اینکه تصور ممکنش رو به ذهن شما بیاد شما وارد یه میوه فروشی میشید یا یه میوه برمیدارید میدارید جلوی ترازوی اون همون لحظه نگاه میکنید بچهش اونجا نشسته دفتر و کاغذ جلوشه که میخواد نقاشی رو بکشه و شک داره نقاشی رو بکشه یا موبایلش بازی کنه از این طرف هم میبینید یه کسی دم در وایساده هی داره در هولش میده در حالی که داره باید میکشید شما یه کلمه میگی بکش میتونی بگی نه؟
بله
این که میوه فروشه چی میفهمه؟ اون بچه چی فهمه؟ نه باشه میشه یه لحظه با یک استعمال توی میشه نه این مثالی که استعمال تعریف کرده سال قشنگی اون شعر واقعیتا از اصلا اینه که میگه که در وقت پیامبره که پیامبر چجور انسانی بود بعد میگه که حالا عربیش که میدادم میگه سائل گدا میاد سراغ تو کور میاد سراغ تو تشنه میاد سراغ تو نمیدونم بیلیست میکنه 15 تا فرازه و تو به او عین میگی مثل آخرش اینه این چیه؟ طلا چشم آب و یادتون هست دیگه ببین اون مثل آخرش همه میفهمن تو یه مثل 15 تا معنا رو مد نظر بوده این خوبه بده این حسن کلامه یا عیب کلامه ایهام نیست ها نه ایهام فرق داره این صراحته ایهام شما رو به شک میندازه این یا این اینجا ایهام نیست ها اینجا تصریحه چون قطع داری منظور شاعر توی شعر 15 تا معنا بود باشه قرینه داشته باشیم محال اگه محال نشه قرینه نمیدن نمیخوره محال نیست بخواهی که ممکنه در واسه این محالی هم ممکنه نه فقط اون بله حالا جای شناسایی چیه خود ایشون میگه با قرینه باید بشناسیم معنی شیخ عبدالکریم اگه قرینه نداشته باشیم همه معانی خیلی حرف عجیبی است حالا دیگه اختلاف اونجا توی ریزه کاری هاشه ولی اصل مسئله معلوم شد
بله.
یه مثال حالا فارسی هم که من خودم پیدا کردم مثال خوبی هم هست که تو حافظه میونه چیزه اول گلستان یا بوستان میگه که اول دفتر به نام ایزد تا دانا خالق و پروردگار حی توانا بعد میگه دو سه بیت جلوتر میگه از در بخشند فکرم دوستانه بخشندگی و بنده نوازی بلدید؟ این رو نوشته اول میمیسم بعد میخونم ببینید سه تا معنی شیرین قشنگ درست داره این میتونه بگید ایهامه ولی من بنظرم ایهام هم نیاز نیست میتونه همه اونجا خیلی واضح بود که همه معانی مد نظره این ممکن ایهام باشه یکیش مد نظرش باشه ولی من بنظرم سه تاش هم میتونه مد نظر باشه مرغ هوا را نسی چی تو ایهام دو تاش اما یک مثلا اون مثال معروف ایهام من به توفی بیتهی دیگه یادتون هست میگم طرف گفتش که جانشین پیامبر که گفت من به دوف بیتی اون میخواست بگه مثلا علی مخاطب فهمه عثمان یا مخاطب به عثمان مخاطب خودش یک ایهام داشت این که طرف رو دوچار گیجی کنه ولی که این مثال من ایهام نیست تو مثال من تصریحه حالا اینجا هم میتونه ایهام باشه ولی به نظر من باید اینم تصریح باشه خیلی قشنگتر میکنه شعر رو مرغ هوا را نصیب ماهی دریا یه ماهی هست میپره این پرنده ها رو شکار میکنه مرغ هوا را نصیب ماهی دریا نصیب مرغ تو هواست نصیب ماهی تو دریا مرغ هوا را نصیب ماهی دریا این مرغایی که میرن تو دریا آب چیزی میکنن حالا اگه اینو بگیم سعدی خوشحالتر میشه یا نه نه فقط یکی اینو منده نظرش بود سعدی هم بودن که آدم بسیار جهان دیده بود کاملا محتمل ستاشو گفته باشه ببینید این پس ممکنه خب اگه ممکن شد تو بحث تفسیری یه ثمره بسیار مهم داره ثمرش چیه؟ این است که اگر شما به نحو قطعی اثبات کردید مثلا سر آیه میگه 4 تا معنا احتمال داره 1 2 3 4 به لحاظ قطعی یقین کردی معنای یک مورد نظره، نمیتونید نتیجه بگیری معنای دو و سه نیست. این کاری که متأسفانه مفصلین زیاد میکنه، خود علاقاتی هم زیاد اینکار میکنه، میگه این معنا چون ما میدونیم این هست پس اون و اون یکی نیست، در حالی که اگر شما این قاعده رو قبول کنید که به نظرم کاملا قابل قبوله، شما میتونی یه معنا بگی و در این حال معنای دوم میگه هیچ ربطی به اون یکی نداره. ببینید بکش که مثال زدم، بکش درد با بکش میوه با بکش نقاشی هیچ ربطی به هم نداره. این نیست که مشترک معنوی بوده سه قسم کشیدنه، نظر معلومه دیگه. این خیلی به نظرم کار میده وقتی آیه قرآن رو خونید مفصلا یه نکته میگن، شما نکته دیگه رو نمیرسید، لزوما غلطه، مفصلا محکم کاریش کردن نکته رو باشه کرده باشه شو نکته، حالا نه که حتما درسته ها، بعد به قولشو قرینه شواهد بیارید ببینید این معنا درست یا نه. خب شو رفتم سراغ ها، این ایده رفتم، شما گفتید علی ممکنه این باشه، من میخوام اون نکته که شما میگید تو علی ممکنه باشه من سریع نمیتونم ردش کنم، ولی به نظرم ظهور اولی آیه این نیست، چون ما این ظهور اولیه داریم، ظهور اولیه هست که میخواد بگه که این علم مهمه. حالا آیات بعدی رو ببینیم خیلی بیشتر باز میشه.
میخواد به ما اطلاعات بده.
چه اطلاعات بده و بفهم. یعنی شما چرا به جوانی کفران میکنید؟ کفران چرا میکنید وقتی خدا اینجوری درست کرده؟ پس ببین این چجوری درست کرده که من کفران نکنم؟ حالا فعلا داشته باشید اینو فعلا سر کار داشتم.
مثلا توضیحه که مثلا اینو آخرش گفته. این نیست که بخواد این توهین اصلا به ما باشه که شما
هیچ توهین که نیست، یا خیلی تذکره
هشدار هیچ چی نمیدونی مثلا من همون آخر دلیلی که اصلا اصلا رو خالق بود دیگه، حالا این توضیح هم داده. خب این هم
حالا من به نظر مثلا بیشتر از این هم هست، یه نکاتی بخواد بگه که اصلا خود علم اینها مهمه و اصلا فضای علم مهمه توی آفرینش انسان، تا فضای نمیدونم خود آفرینش و پیچیدگی آفرینش خود علم مهمه. حالا تو آیه بعدی میرسیم بهش. خب آیه بعدی چیه؟ من چرا این بحث رو کردم؟ اغلب مفسرین که چند آیه چند آیه بحث کردن از جمله المیزان از اینجا شروع کردن و از ما آلا رب بکر بعد زیر از اگر و از یعنی وذکر از وذکر از وذکر از کجا بردی؟ خود خدا نمیزد بگه وذکر از و از و هنگامی که و هنگامی این کدوم هنگامه؟ آقا و هنگامی که شما وارد و هنگامی که او این حرف رو بزد کدوم هنگامه که این حرف رو بزد؟ من به نظرم خیلی واضحه و از یعنی برای از اینجا این رخ داد وقتی که ما آفریدیم، ما این کار رو کردیم و این هنگام است که خدا رو فرشته ها میگه. یعنی این آیه به آیه طبق به نظر من خیلی و از داره مرتبطش میکنه، نه که به از صدر کلمه بزگوره همه اون شد بحث قبلی بحث جدید. حالا بیاد بیاد این کجا بیاد؟ چی بیاد بیارم؟ مگه شما یادتون میاد مثلا حالا ببین پیامبر علمی در اصل پای ما مربوط نمیشه و از خیلی وقتا نیاز به تفاصیل قالا مذکر اما مذکر از یعنی چی تو مثلا منظورم برسونم؟ من به نظر خودم میرسه که نظر من مفت نمیارزه، قبلا هم گفتم من مفتاد در نظر هیچ اعتباری نداره، ولی در این فقط شما فکر کنید و از قالا هر بوکر مگه
بعدش رو داره چیکار میکنه؟
هنگامی که این شد، هنگامی که این شد چی بود؟ این هنگامی که مربوط به چیه؟ خود از متعلق به چیه؟ در برای چه هنگامی؟ چه هم میگه که؟ خب هنگامی که میخوام این رو بگم چی؟
نمیدونم
تنه جمعه رو بگم چیه؟ و از آن عربو دیگه چی؟ بر همین است که میگم متعلق بشه، میگم از کور.
حالا نمیدونم از مثلا
معناش دقیقا
مثل هنگامی که
تو فاکر. هنگامی که صبح شد خب هنگامی که صبح شد چی؟
اصلا آدم برداشت نمیکنه،
مرتبط با قبلش. نه شما یه جمله‌ای بگید، یا قبلش یا بعدش یه جمله‌ای بگید. هنگامی که صبح شد، چون که هنگامی که صبح شد پاشو در صورت رو بشور. هنگامی که متعلق است که بالنج در صورت رو بشور.
نه
بله میدونم من نه من حیث قبل و بعدش منظورم نبود تاکید این از بالا قبله، میخوام بگم الان تو این آیه چون این از متعلقی نداره گفتن مذکور، من میگم این مذکور این از متعلق داره.
اما میدونم
من میگم که شما نمیخوام بگیم که مرتبط با بله بله شما خیلی وقتا میگه آقا دست و صورت رو بشور هنگامی که از خواب بیدار شدید، فرق نمیکنه تو هم فارسی هم عربی میتونی این قبلش بیاری بعدش بیاری، اما متعلق از مادام که تو متن قبل و بعدش بشه پیدا کرد اصل بر اینه، نه اینکه بگی شما این آیه هیچ ربطی به قبلش نداره. حالا ما میگیم
بس گوز
اشکالی معنیش چی بخوام بگم چه نکته‌ای؟
بله
اصلا معنی نمیخوره که مثلا ایشون
میگن بعدش خودش چی؟
مثلا معنا
و
معنای آیه
یعنی
اصلا
بهش
نمیاد
که
این حالتی
چون
با یه وهم شروع شده.
آه اشکال خوبه. ببین این وهم چیه؟ حالا من میگم حالا میشه آیه رو نگاه کنید. هو الذی خلق لکم و از قال ربک. تو این فضا یه چیز دیگه دارم بگم بهتون ببخشید. قبل از اینکه وارد بشم اینو گفتم. یکی کاری این دو تا آیه رفت چون این آیه اول نبودید حالا برای کل افراد بگم این دو تا آیه اول یک کار مهمی که میکنه تو آیه اول با تسامح دارم نمیگم اشکال منطقی رو چیزی نگیرید ما غالبا مسائل رو وقتی میخوایم بگیم نگاه تو گسترش بده بگیم یا به لحاظ زمانی گسترش بده یا به لحاظ مکانی اگه دقت کنید زمان بنی عام کلمه نه زمان بنی زمان دنیایی آیه اول داره نگاه ما رو تو آفرینش خودمون به لحاظ زمانی گسترش میده آیه دوم با مکانم چیزا با تسامح دارم که مکان نیست اینا همش
بله
منظور معلوم از زمان و مکان چیه دیگه یعنی هم به لحاظ کشسانی هم به لحاظ امتداد داره گسترش میده خودتو تو این امتداد 100 سال و امتداد دنیا ولو 1 میلیارد 500 میلیون سال دنیا نبین بلکه از اون قبلی که الان رتبی باشه هر چی باشه تا اون بعد قیامتی این یه چیکار می‌کنه خودت توی محدوده جغرافیایی دور و بر خودت که اینجا هستی نبین کل زمین مال توه و آسمان هفت آسمان منظور معلومه خب حالا تو این فضا حالا به هنگامی که خدا در کدوم هنگام در هنگامی که داره یه کار فرا مکانی فرا زمانی می‌کند به فرشته‌هاش گفت که این کار رو بکنید البته اون اشکال شما همچنان وارد چرا برد؟ اگه اذن می‌گفت قطعی این حرف زدم اگه محتم می‌گفتم این هست خدا من که محتم دارم ولی من به نظرم میزه مادم که بشه تو خود من به یه جایی برگردون اذن رو نیاز کن اذن در تقدیر بگیر حالا بعد آیه بعدی رو که بری ببینی که حالا به کل شهر علی کاملا به این آیه بعدی مرتبط میشه و برای این باز دوباره این معیدی میشه که آقا خلاصه اون اذن معلوم آیه قبل بود از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه خب یه بحثی هست همتون گفتم چون که یک آیه اینا رو بحث کردن نگفتن یا گفتن بهتون من یه سایتی یه کانال دارم هم دفعه یک آیه در روز و تو اونجا این آیات که دارم میگم همه رو توی تو کانال نمیدید پیدا شد چون کانال مال تبیش تحت رو قبل سایت راحت جستجو میشه کرد همه چیز روش هست اگه خواستید این بحث کنید رو کنید شیلش اونجا رو آوردم حالا بحثی میشه اصلا باید بشه شما محل بحثید خیلی نمیخوام یه جایی بایستم اون نکته اصلی رو بگم فقط نکته شو میگن این جانوس الارض خلیفه آدم رو جانش خلیفه بود یا انسان بود انسان به ما هو و انسان خودم گفت من در زمین خلیفش میکنم اینجا که نگوزه اینی جانوس الارض خلیفه آدم خلیفتن مثلا یا انسانه خلیفتن
نوع انسان
نوع انسان بود سوال نوع انسانه یا شخص آدمه
نوع انسان
نوع
انسان
داستان آدم هوا
یعنی
صدام حسین نتانیاهو ترامپ اینا رو دیدو خلیفه تو
خلیفه
اون خلیفه ای که مد نظر این به قابلیت
بگم من اینو تعبیری که دون کانال نوشتم گفتم آدم به نمایندگی از نوع یعنی نه فقط آدم چون خیلی هم به خاطر این میگن آدم هم بود فقط اهل بیت هست برخی از مفاد این مثلا فقط اونم برخی هم میگن که نه پیامبران هست خدا خیلی هم که خود حضرت آدم بود به عنوان یه پیامبر من به نظر من اصلا آدم به نمایندگی از نو چرا به نمایندگی از نو نه نمایندگی از پیامبران به خاطر اینکه شروع با لکوم بود این لکوم است که مخاطب تکفرونه است یعنی آدمایی که دارن کفر می‌ورزن تو این بحث شامل میشه بیا شما چی می‌کنید اگر من آدمو به نمایندگی از شما آوردم خلیفه کردم که شما همتون اینجوری بشید این برداشت من رو هیچ اصرار روش ندارم خب حالا بریم اصل بحث های داخل پرانتز بود ان جاءنا فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد من یه هی بقول این فیلم بردار فلش بک بزنم ما موضوع بحث زن حالی رو تو نره من این بحث انسان یاد نره
اگر زن به مساوی انسان نیا کنیم، نگاه اونو به انسان باید عوض کنیم. برای من دارم بحث انسان میکنم، اون بعدا این نمش خروجی بگیرم و
کلن نگید به بحث انسان شناسی خیلی محض داریم
مطرح میکنیم. یعنی اگر زن خلاصه انسان دیگه، انسان اینجا خودش توی این افق و این افق ببینه، بعدش بگه حالا من میخوام چیکار بکنم، نه اینکه خودش رو ببینه در مقابل مرد که مرد مثلا قدرت داره، شهرت داره، فلان داره، من میخوام چیکار بکنم. خب
اتج علو فیها و یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبه به حمدک و نقدس لک. خدا چی فرمود؟
بسیستید
قال انی اعلم ما لا تعلمون.
من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. یه گره میخوره با این توقعه به کل شاین علی گره دو. من حالا قبل از این برگرد بحثم چی میدونم شما نمیدونید. بعد بلا فاصل آیه بعد با چی شروع میشه؟
و علمه و علمه.
من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. بعد خدا به آدم اینو تعلیم داد، بعد از فرشته ها سوال کرد و فرشته ها نمیدونستند و گفتن خدا اینو ما تعلیم ندادی، لا علم لنا الا ما علمتنا. پس یه علمی خدا داره که این علم قراره به فرشته نمیتونه تحملش کنه، قراره به آدم بده و این علم دائما داره این بحث است. یعنی خدا اینجوری درست کرد برای شما. چرا؟ یه احتمال، فقط احتمال دارم میگم، یه احتمال به خاطر به شمایی که میدونی چی میشه. فرشته ها، آقا جبرئیل امین، مظهر علم خدا فلان بیسار، با همه اینا اون علمه که خدا میخواد بگه مال آدمه. این علمه منو خیلی خوبه، آقا این فلان فلان شده ها فساد میکنن، سفکده ما میکنن. همه مفسرین گفتن حرف درستی هم هست. خدا نگفت نمیکنند، میکنند. برای این دوباره میگم خدا خلیفه، آقا این نتانیاهو توش پیدا میشه، فلان پیدا میشه، اینا پیدا شهر پیدا میشه، یزید پیدا میشه، خدا رو نمیشه تو همینا که قرار خلیفه بشن. ما چی؟ این آیه خیلی آیه مهمه تو فلسفه خلقت. ما چی کار میکنیم؟ تسبیح میکنیم و تقدیس. تسبیح و تقدیس یعنی چی؟ یعنی چی؟ تسبیح یعنی چی؟
تسبیح
یعنی ذکر گفتن؟
نه، چیزش رو کنیم تحسین کردن. همه تحسین کردن رو
تحسینه؟
تسبیح
یعنی چی؟
نه، ذکر
گفتن. چی
منزه؟
منزه منزه منظره از تحسینه ها. شما میگه شما آقای فلانی در باش حرف رو میزن، بابا این کار رو نکرده. منظره غیر از تحسینه. تحسین یعنی چه کار خوبی کردی، منظره یعنی چه کار بده نکردی. یه دو تا فضاستا حواستون باشه. ما تحسینه میکنیم به حمده. حمد یعنی چی؟
سپاس
ناظر به مثبت یا منفیه؟
سپاس مثبت این ثبوتی اون سلبیه.
حمد خوبی گفتنه، تسبیح تنزیه کردنه. ما با حالا به حمدک، به استعانت، به چی انواع بعد دعوایی که به حمد تو تسبیح میکنیم. عجب کار عجب غریبی هم میکنه اینا. خدا میگه خوبی، با این خوبی بدی ها رو تو کنار میزنیم، یه همچین میشه دیگه، درسته؟ بله. با بیان خوبی تو نشون میدیم بدی نداری و نقدس لک، تو رو تقدیس میکنیم. این نه فقط خوبی که بدی نداری، بلکه اصلا فوق العاده متعالی هیچ در دامن کبریا نشینند کرد. یعنی اگر ما باشیم و ما فرشته ها که الان حضور داریم در محضر شما، عالمی که تو آفریدی گل و بلبل میشه، عالی عالی میشه، ایدئال میشه، هیچ بدی نداره. اما تو داری اشکال، خیلی اشکال مهمیه، تو داری موجودی درست میکنی تو عالم بدی وارد میکنه. بعد بخوای اینو بکنی خلیفه، خب ما هستیم، ببخشید ما تشریف داریم اینجا. و خدا میگه چی؟ نمیگه اینجور نیست، نمیگه اگر شما بودید، شما اهل تسبیح و تقدیس نیستید، یا این آدم اهل صفک و اینا نیست. میگه یه نکته دیگری هم علاوه بر اینا هست که معادله رو به هم میزنه. معادله رو به هم میزنه یعنی چی؟ یعنی فلسفه خلقت، یعنی فلسفه خلقت انسان این نیستش که یه موجود خیلی خیلی خوبی بشه فقط.
اگه بود که بود، موجود خیلی خیلی خوب که همه چی گل و بلبل باشه بود، فرشته هم بودن ما هستیم. منظور معلومه؟
بله، این موجودی که میخواستن بود.
یعنی این حالا ما فعلا بریم سراغ بحث تحلیل خودمون از انسان و زندگی. اینا میگم خب این نجیبی سابقه مهمه. ما انسان آفریده شده چیکار بکنه؟ انسان آفریده شده چیکار بکنه؟ آخرش عدالت رو محقق کنیم. خب عدالت بود که خیلی بهترش هم بود. منظورم معلومه؟
بله.
ما اومدیم تو دهن چیکار بکنیم؟ میخوایم این ذهنیت هایی که ما غلط داریم به خاطر اینکه
استاد خب فرشته ها جامعه نبودن رسیده
جامعه؟ از کجا میگید نبودن؟ شما دارید میگید فلسفه گفتن نبودن. شما این همه فرشته ها دست ها مأموران زیر این ملک الموت اعمار انصار جامعه یعنی چی؟
بودن میگه
حالا جامعه نمیخوام بودن ها وقتی جامعه نبودن یعنی چی نبودن؟ من با اصل حرف شما موافقم جامعه نبودن ولی جامعه معنی خاص داره.
من با جامعه با اراده مثلا اراده جمعی با هم یعنی
خوب جایی رفته چون اراده
اختیار
شد اختیار معرفی یه اختیاری دارن اختیار و مایی دارن این فرشته ولی اختیاری که گناه بکنن ندارن درسته؟ خب اختیار گناه کردن چیز خوبیه، چیز بدیه.
همین هنر طرف رو نشون میده که میتونیم این کار رو بکنیم و نکردیم. همین نقطه ما نفرمایز کرده و بارست
نکردیم؟ نه کردیم، بد جوری هم کردیم. ببینید، حالا این بعدا میرید
خودمون نمیخواییم که این کار انجام
بدیم. ببینید همین آیه میره آخر از ویژگی های پیامبران اولوالعزم نه فقط افراد عوام از ویژگی هاشون که خدا وقتی میخواد خیلی تعریف کنه تو هسته ابراهیم اینا نمیگه شما توابان مثلا فلان یا میگه تحلیل بشه که گناه نکردن چون ما از اول بحثی گیر نباید گناه بکنن. آیه داد میزنه چی؟ همین جا حالا میرسیم به داستان هست آدم این گناه آدم هایی باید مفصل فیلن خون مردمادری هست مردمادری این جلسه بعدا جلسه بعدی حلش میکنیم ولی خلاصه آیف در گناه میگه دیگه میگه که چیز کار ظلم تو نفسی میگه که گفتیم نکن رفت این کار رو کرد از الله همه شیطان شیطان لغزان جای دیگه میگه اصا آدم ربهو فقوا اسیان غوایه بعد همینجور شو بگیریم بعدش حالا بریم شو بیا تا پای بعد لا یغفر لك الله ما تقدا من ذنبك میای میزی هست علی بابا من دادم صبح تا شب چی گناه کرد اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتي قلبي ذنب اللهم اغفر لي بگو کنین میخونید دیگه همین میزی امام سجاد اوه دیگه قوها میشه تو گناه کردن دو اول مثلا خوندید دیگه بابا اینا گناه میکنن یا نمیکنن من اون حرف شما که مد نظرتونه کاملا اون طرفم یعنی اینکه اسمت دارن از اسمتم محکم دفاع میکنم من اسمت از گناه که چه خطا و اشتباهم قائلم ولی که این تو بحث کلامش اگه برسیم مطرح میکنم ولی در این حال باید بتونیم بفهمیم در حالی که اون معنی اسمت سر جاش تکونم نمیخوره تو ذهن من در این حال گناه میکنم الا ماشاءالله به حدی که تواب بودن ویژگی برجسته ایناست به حدی که تکون میخونن دارن زجه میزنن خدای ما رو ببخش میگم نمیکنم فیلم بازی میکنه این تعبیر رو من اصلا نمیدونم این یادم این کتاب دعایی داشتیم بچه بودیم این قدی بود از یکی از علما که الان تو رده مراجعه یه مقدمه نوشته بود نوشته آقا اینی که میبینید عین بندن گناه ها ما رو ببخش اینو دارن آموزش میدن به ما من گفتم هست علی اصلا آموزش بره میره تو نخل استان تو خلوت یواشکی دعا میخونه زجه میزنه کمد الان دور میشه میاد میگه که به حضرت فاطمه این مرد چه داستان دیگه مرد از دنیا رفت میگه نه اون این کارشه خب اگه بخواه آموزش بده بیا تو مسجد میشه آیون بشینن کاغذش رو باز کنه این دعا رو یادداشت کنه خب فرض آموزش اینه من که اصلا همون میگه در بچه که تو کتب نمیرفت مونتا این ببینید یه نکته رو اون جلسه قبل گفتن ها دوال تاکید میکنن بیم زیاد نه این حرف هم کرد یاد رو گفتم همیشه به هنزی که میدانی میدانی کرد شما گفتن دیگه
نه
که مثلا خدا رو خدایی که بچه بودیم اینجا بود خدایی که
نه گفتم
خواهد میکنم ببینید یه جمله ایست این جمله از بس واضحه هیچ که بهش فکر نمی کنیم ما همیشه به اندازه که میدونیم درست یا غلط
نه
از خودش رو دارم تکرار میکنم مثلا دیوار سفید سفیده خب دیوار سفید سفیده دیگه حتی یه دیوار سیاه باشه دیوار سفید سفیده منظورم معلومه ما به اندازه که میدونیم ما بیشتر از اون که میدونیم
نه.
خیلی واضحه. حالا اگه شما بیشتر دونستی این جمله من درست یا نه؟
چی؟
بازم درسته. چون وقتی بیشتر دونستی الان مثلا شما کلاس اول رفتی رفتی کلاس دوم. الان کلاس دوم بیشتر دونستی. حالا این جمله که ما بعد دیگه میدونیم میدونیم غلطه درسته؟
درسته.
همیشه این جمله درسته. درسته؟ خیلی واضحه.
میدونیم ما تغییر میکنه ولی
جمله درسته. این قضایای بینای توتولوژی غربیا. این همانی یعنی خودش خودش است. اگر قضای این توتولوژی به درد نمیخوره. دیوار سفید سفیده. سوسک شاخدار شاخ داره. اسب شاخدار هم شاخ داره. اسب شاخدار شاخ داره. معلومه که اسب شاخداری وجود داشته باشه شاخ داشته باشه. اما اگر اسب شاخداری در کار باشه شاخ داره. معلومه؟ نمیگه جمله بی خود بی به درد نخوره. نمیگه ترکیبی که جملات بیاد. اما به نظر من مهمترین جملاتی که آدم خودش فکر کنه بعد کلی تقریبا هم جملاته. ما بعضی که میدونیم میدونیم خب معلومه دیگه ما بعضی که میدونیم میدونیم میگه نمیدونیم که نمیدونیم وقتی هم دونستیم دوباره بعضی که میدونیم میدونیم اما یه ثمر مهمش ببینید شما یه زمان تا اینجا میدونید به هر دو حالت این جمله درسته حالا فعلا این زمانی که اینجا میدونید تا اینجا میدونید یه واقعیتی اینجاست ما با این واقعیت چیکار میکنیم مادام که اینجایی ما
نمیدونیم
انکارش میکنیم درسته؟ ما اونی که بعدن اگر رسیدیم اینجا چیکار میکنیم؟ ما اشتباه کردیم انکارش کردیم ولی اینجا محکم هم انکار میکنیم و میگیم نیست قطعا نیست مگه میشه باشه چی؟
میگم
همه اینجوری نیستم خیلی آزاد اندیشی این است که آدم اینجوری نباشه و این یه تایید بسیار نادر بسیار نادر
من سخت آدم
اینجوری نباشه خب علل قاعده هستیم کسی بخواد در این وضعیت قرار بکنه
چی به بگم آره متفاوته تو بعضی چیزا شاید دوگ باشه
همه ما هر حدی از این دوی
فرق
داره که آدم نش اینه من آقای دکتر دینانی ابراهیمی دینانی هر گفتم هر چی گفته تکراری بگید دیگه تکرار نکنم ایشون استاد فلسفه میشناسید شاید تلویزیون بیاد بعد ایشون استاد ما بود بعد ایشون ملازم علامه طباطبایی بود علامه رو میوردش به دیدار خانی کوروان ایشون میرفت از خونه شون میورد ترمینال ماشین میگرفت میورد و برمیگرد خیلی با علامه همراه بود خیلی بهش گفتم آقای دکتر مهمترین ویژگی علامه طباطبایی چی بود گفت آزاداندیشی انقدر خورد تو ذوق من آزاداندیشی نمیشون روشنفکریش گل کرد بعدا یه استادی به تورش خوردیم که آزاداندیشی داشت اولین آدمی که من دیدم آزاداندیشی داره مثلا حداقل 40 سالم شده بود شاید 37-38 سالم شده اولین بار یه آدم آزاداندیش دیدم بعد فهمیدم آزاداندیشی بالاترین ویژگی آدم که ایشون گفت آزاداندیشی یعنی چی؟ حالا به شما میگم مثال ساده شد این استادی که آزاداندیش بود طرف اشکال میکرد سر کلاس ایشون که میرفتیم من بودم استاد من که من فیق رفتم پرج مرکز اینا میخونم بود افرادی که تو رده شاگرد هم طلبای پای 3-4 هم بودن بعد غالبا افرادی که پایین تن هم بیشتر سوال میکنند این طلبه سوال که شروع میکرد من پاسخش کاملا میتونستم بگم دیدید که خیلی وقتا اینجوری هست بدن سوال منم شما سوال کنید قبل از جمله شما تمام بشه من شیرجه میام این کار بدی است که نشون من آزادندیش نیستم ولی حالا فعلا هر کاری هم میکنیم نمیشه بگم چه پایین عجب غریبیه بگید یک آزادندیش پیدا کنید تو حالا ما رو خبر کنید یکی پیدا کرد ایشون وای میستاد این طلبه تا آخر سوالش بپرسه که اصلا شکنجه بود برای ما بعضی وقتا 5 دقیقه طول می‌کشید سوال 5 دقیقه سوال کردم یه بار امتحان کنید تو کلاس ببینید اعصاب خردیه مثلا شما بلد باشی پاسخشو بعد اگه سوال تموم شد شروع می‌کرد از حرفه اون اشکال علی خودش پیدا می‌کرد شاهکار این کار یعنی بعدم شروع می‌کرد اون اشکال رو یا قبول می‌کرد یا جواب می‌داد که من اغلب اوقات گفتم یقین دارم این بنده خدا اصلا مخیلش هم شکل خطور نکرده میگه داره چی میکنه نکته چی بود اینکه آزاداندیشی یعنی اینکه میپذیره که ممکنه دیگری ولو دیگری خیلی پایین‌تر چیزی بداند که من نمیدانم ایشون از قول آجداری بهشت شاگرد داری بهشت از قول آجداری بهشت درم کرد گفت خدای بهشت ما گاهی وقتا میرفتیم خدمتشون کتابشو میبردیم کتاب بهجتو میگفتیم این اشکال داشتیم این مطلب که شما نوشتید اینجوری اینجوری گفت ببینم مؤلف چی نوشته شما نمیدونید تا حالا مقاله چیزی نوشتید یا ننوشتید اگه مقاله علمی نوشته باشید این حس منو کاملا درک کنید وقتی یک کسی اشکال بگیره اولین چیزی که به ذهن ما خطور میکنه پاسخش اینه اول میگیم پاسخش اینه تو اشتباه کردی من درست گفتم
حالا یه استاد خیلی بالاتری از ما باشه اشکال بگیره، شاید یه کمی شایدم اونم یه کمی ببینیم اشکالش وارده یا نه، ولی دانشجوی زیر دست شما مثلا بیاد به شما اشکال بگیره، شما پیشاپیش میدونی که اشتباه کرده، حکم میکنی. بعد گفت حاجی بهجت خودش میگفت در مورد چیه نجف که بود، گفت آقای بهجت گفته بوده، گفت ما یه استادی داشتیم خیلی قوی بود به لحاظ ذهنیت و تدریس، فوق العاده بود، هیچ کتاب ننوشت. میگم ما یه بار اصلاً چرا کتاب نمی‌نویسی شما؟ میگم بحثی خیلی مهمی که داریم می‌کنیم، خب کتابش کن. گفت میترسم مقلد خودم بشم. مقلد خودم بشم یعنی چی؟ من فهم خودم دارم میگم. یعنی اینکه وقتی حرف زدم من چون مقلد خودم هم تو این زمینه مکرر سعی می‌کنم مقلد نشم، گفتم من معتادم، ولی یهش فیلم بازی کردم. واقعا من مقلد خودی نشده از بالاترین کارها. یعنی وقتی یه کسی مقاله من اشکال می‌گیره مثل بگم این بنده خدا چی نوشته اشکال وارد یا نه، بنده معلومه دیگه. حالا آ چیزی که بالاتر از ذهن ما باشه سری نه، ما ابوذر این کارو میکنه. لو علم ابوذر موافق به سلمان چنین نه لا قتل ابو یا لا کفر ابو. بعد تو حدیث دیگه داریم ابوذر پله نوحه، سلمان پله ده. یعنی سلمان بالاتره، یه چیزی سلمان میدونه که اگه ابوذر بوده تکفیر میگه، تکفیر چی؟ یه تو کافری حرفا بزنه. منظور معلومه؟
بله.
این خیلی کار سخته. چی دوران این بحث شدم؟ چی داشتم میگفتم؟
استاد من علمه رو داشت تو
در مورد تقوا بودن.
چی؟
پیامبران
رو میکرد. آها آها. بله. نکته این بود. یکی از جایی که خیلی سعی کنید تمرین کنید، تمرین هم سخته، حالا سعی کنید این کار زیاد میکنید، حضیت رو میکنید تا آخر ترم همه چی قاطی بشه براتون، این است که ببینید اگر اون حدیث خیلی قشنگ که کاملا غلطش تو جامعه ما رایجه، این حدیثی که کلام ما رو شنیدید به قرآن عرضه کنید، اگر موافق بود بپذیرید، موافق نبود چیکار کنید؟ غلط این حرف. یه حدیثه فقط ضعیف و سند تکان کنه و اهل سنت هم سند هم نداره، بکوبید به دیوار. یا اهل سنت داری نداره، داری کتاب خیلی دست دوه، من گشتم دنبال حدیث، بکوبید به دیوار اعتبار نداره. اونی که تو احادیث یکی دوتا نه ده دوازده تا حدیث با این تعبیر دارید، کلام رو به قرآن عرضه کنید، درست بود بپذیرید، نبود صبر کنید، دست نگه دارید، بگید نورد نرد و علمه و الى اهله. این خیلی وقتا اوغلاش هم همینه. آقا این ما یه حدیثی گفته معلومه علمه کجا؟ اینجا. ما اینجا. یه حدیث گفته اومده ما رسیده. آقا ممکنه حدیث اینجا باشه نه اینجا. وقتی حدیث اینجا رد نکن ندارش به دیوار. یعنی دست نگه دار.
بسه ما یه جمعه خیلی قشنگ یعنی جراجبه من مقضی بند خدای شنیدم همش میگفتم که مثلا بهش اشکال میدم. گفتم نه این شاید درست نباشه. میگفت که تا یه چیزی رو یقین نداری که یقین واقعی ها نداری که این درست نیست انکارش نکن.
انکار نکن، حتی قبول هم نکن، حواستون باشه، بعضا این حرف میزنی که قبول کنی. نه قبول کنی نه انکار، مگر
ایشون این حرف رو میزد که باید قبول کنه آبا بوده، ولی بعضاش نبودم که قبول کنم، بعدش هم قبول
کنم. همین این نکته رو ببینید، مادامی که نمیدونید علم ندارید، نگید من میدونم غلطه. تو با چه فضایی میدونی؟ همه ما تو حرکتیم دیگه، معلومه. یعنی ما هیچ کدوم که ما مسئول نیستیم، برای نگه دست دیگه دار. برای همین است که توی ببینید ما ذهنمون چاره ای نداریم جز اینکه به دانسته قبلیمون اعتماد کنیم حرکت کنیم. حالا اگه یه حرف باشه جلو شما، ببینید مثلا همین که الان شروع کردم، شما مسئله اسمت ائمه و پیامبر براتون حل شده است یا نه؟ برهان دارید یا نه؟ دارید محکم بایستید اینجا آیه میرسید تابلو نه یکی نه دوتا ده تا بیست تا پنجاه تا میگه غفران اسیان زن ظلم فلان بیسار چیکار کنیم؟ اسمت ما دست نمیدن، ولی این آنکه میگه کنشارت بکنیم چیکار کنیم؟ معلومه که این منظورش این نیست. آقا معلومه نیست که دستو گستری کنیم معلومه که منظورش این نیست. سب کن، حالا فعلا بگو نمیدونم. بله این منظور، اگه تو میخوای بگی اینا این من یه شبکه های چیز دیدار کردم، این کلیپ های مال تبدیل مسیحیت بود، بعد میگفت آه این پیامبرا مثل خودمونم گناه میکردن، چقدر گناه میکردن، فلان میکردن، بیزار کردن، مثل ما ها گناه میکردن، خواب نه اصلا گناه میکردن که بابا عادی بشن، ما هم بتونیم، ما که گناه کنیم بابا، منظوره معلومه؟ یعنی نه خیلی نمیخواد بگید گناه کردن چه خیلی عادی، حتی خواهد بگید گناه بکن، اصلا شما گناه، اصلا گناه میکردن که شما یاد بگید گناه بکنی. نه قطعا این حرف غلطه. نکته این است که نمیخوایم وایسیم،
میخواییم سریع اینو بشنیدیم تو این چارچوبه اینو خودمون داریم قرارش بدیم جا شد شد نشد پس میندازیمش بیرون نه صبر کن این صبر کردن خیلی کار عجیب غریبه اول گفتم واقعا کاری که باید بکنیم آخه میدونید مسئله این است که شما ها که ما اینجاییم اصلا اینجا رو نمیبینیم اینجور من میکشم شما میتونید بگید
بله
یعنی ما سقف خودمون آخر عالمه سقف ما آخر عالمه برای همین است که ابو ذر سلم مذکر میکنه فقط یه مطلب نکته کلیش است که یه مطلب به شما عرضه شد شما میدونید این معناش غلطه خب همینه بگو فقط این معنایی که شما گفتی غلطه اما این معنای درستی نمیتونه داشته باشه آیا ائمه میتونن معنای درستی از گناه داشته باشن؟ فعلا معانی که ما از گناه سراغ داریم نه نمیتونن با این معانی اما آیا محال است یه معنای دیگری از گناه باشه؟ معنای دیگری از گناه باشد که ائمه مرتکب اون گناه بشن و هیچ لحظه به اون نخوره؟ دلیل برید پیشا پیش که همچیز محاله؟ تونستم اشکالام برسونم؟
بله
یه مقدار من بحثم اینجوریه برای اینکه همه قاطی میکنید همه چیزی که واضح میگیرم بعدش فاضل جا رو باید آسمون زمین بزنید چیکار کنید خب برگردیم به اینجا نکته من این بود میخوام یه ذهنیت تو عقل ما هست از انسان اینا بس فلسفه آفرینش بودم آخر بحث آفرینش تمام شد میگم فقط الان خواستم تلنگرشو بزنم یادتون باشه تو اول آفرینش خدا گفت اینه که خیلی خیلی خوبه اینو من نمیخواستم با این که خلیفه میخواستم بذارم یعنی خلیفه من نکته اصلش خوب بودن خشک و خالی نیست خوب بودن خیلی خوب نیست حتی خوب بودن اختیاری محض هم نیست یه مؤلفه بدی تو این موجودی که من دارم میگم خلیفه جدیه و اصلا تو فضا این مؤلفه بدی من دارم طرحمو پیش میبرم حالا این بدیه رو بخوام بگم مثل اون بنده خدا پس بدی بکنی پس بدیش نه اصلا نمیخوام اینو بگم ها فقط میخوام تو ذهنتون باشه این سوال و جواب جدیه فرشته ها نه آدم های علکی نه آدم بی سوال فرشته هایی که ملائکه علم دوربر علم خودن و بالاترین مراتب معرفتی تا اون زمان داشتن اینا دارن به خدا میگن میگن آقا چجوری میشه تو وقت خلیفه بذاری که این بدی هم توش پیدا میشه خدا اینو آره من میدونم بدی توش پیدا میشه و با این حال میخوام خلیفش کنم تازه قبلا گفتم هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ وسعت مکانی همه رو برای این درست کردم ها خدا نعوذ بالله خیلی نامردی ها ما به خوبی اینا رو برای ما درست نکردی بعد این که غلطا رو میخوام بکنه برای این درست کردی اینا همه شما سوال هاییست که داره تو آیت چیز میکنه باقی مسئله نه مسئله سنگینیه مسئله این پیش با افتاده نیستش که آقا تمام شده رفت که من تاکید کنم درست نقطه مقابل تفکر داروینی که این تفکر داروینی تو ناخودآگاه ما هست یعنی ناخودآگاه ما از اول بچگی همش دنیا رو دیدیم دور بر خودمون دیدیم اینو دیدیم و با این ذهنیت اومدیم بعد این تلقی توجیه میکنه ما که تو این دنیا اومدیم از اول همین دنیا بوده دیگه تا آخرش همین دنیاست دیگه یعنی این ذهنیت که دلمون میخواد و خیلی برامون توجیه میکنه حالا از این میخواد درش بیو خب حالا بریم ببینیم یه تونی بیاد
گرم خب
حالا این نظرت منه به همین گفتم هیچ قبول نکنید
ما توی
تفاصیل
کنیم منظور ائمه هستن
چی؟
ائمه هستن
بله بله
حالا اینکه شما میگید نظر شخص کنه هر چیزی که میگید پس ما دار برای پذیرشش نداریم دیگه
چی نکنیم؟
گوش میدیم
بله
ولی پذیرش که
پذیرش من که از روز اول مگه نگفتم من بهتون گفتم محتاط بودنم گفتم هیچ کدوم از حرفای من روز قیامت مسئولیت هیچ کدوم از حرفامو قبول نمیکنم الان روز اول گفتم بهتون دیگه اینا رو
شما ورودی زیاد ایجاد میکنید
چی؟
شما ورودی زیاد ایجاد میکنید ولی خروجی ما
فرق حالا میگم انشاءالله خروجی هم میرسه حالا نرستم نرسید حداقل اینکه
ما بدونیم که خیلی سر نمیدونیم خودش کلیه یعنی اصلا شو زمان هم حرکت شروع میکنه چی؟
یه 100% میدونیم که هیچی نمیدونیم
اگه این بدونیم که اوجه علمه چی هستی؟ اگه این بدونیم آخر این حدیث داریم یکی هم علم سه مرتبه است مرتبه اولش تکبر اگه چنان کنم مرتبه دومش تواضع مرتبه آخرش هست که علم انه لا یعلم اگه این برسید که دیگه من شما آخر علم رسوندم طبق احادیث ولی میخوام بگم این نکته این که بودم مرحله سومه این
چیزه کجاست این کرنج بحثی فقیناست که دیده خیلی وقتا این علم میتونم بله و علم حدیث داریم ببخشید حدیث داریم میگه بله و علم آدم عالم میتونه بگه نه آدم جاهل شما میگه والله اعلم والله اعلم چی والله اعلم غلط کردی والله اعلم والله اعلم یعنی خدا بهتر از من میدونه تو هیچی نمیدونی چی میگی بلا اعلم. حالا من بلا اعلم نمیتونم بگم به این معناش، ولی من میتونم سوال رو ایجاد کنم، این سوال رو تبدیل میکنه جهل مرکب به جهل بسیط. شما میفهمی یه خبر اینجا هست، حالا شما خودتون برید. برای من مکرر تر من جایی که قطعی باشه میگم بدون قطعیه، گفتم موضوع قطعی رو تصریح کردم دیگه، گفتم اینو قطعیه خاصی بشین مفصل با هم بحث کنیم بجه، ولی غالبا من تو قطع نیستم، من تو احتیاطم، برای هیچ چی مسئولیتی نه فرض اینم روز قیامت همه حرفی که زدم خود من فقط ذهن شما رو درگیر کنم بگم قرآن بخونید، این قرآن کتاب خوبیه، ارزش خوندن داره، انصافا ارزش خوندن داره، ما هر چی گوش میگوشیم، ولی جدی واقعا نویسندش خیلی معتبره، خود خداست، خودش هم نوشته نه حتی پیامبر، حتی املاء الله به رسول میگن، ولی صحیفه حضرت میگن املاء جبرئیل بود کتابت حضرت علی، اینجوری هم نیست قرآن، مستقیم از همش از اولش مال خودش بوده 100%. خیلی عجیب غریبه ها، یعنی من گفتم بهمون بگن یه کسی نوشته رو خیلی سال قبل من خوندم، بهمون خبر بدن که آقا جون توی کشتی نوح، آقا یه مطلب بودم جوانی ما مطرح شد که کشتی نوح توی شوروی پیدا شده، اونم به شوروی بود، مثلا کشتی نوح بقایش توی شوروی پیدا شده، حالا موقعی که آقا حالا بگم توی کشتی نوح یه متن نوشته گفته آقا هر کی به این عمل کنه زندگیش کنفرکون میشه، نوح هم مثلا کشتی هم راستاسی مثلا اثباتش خود کشتی نوح هم، این هم خط خود نوح باشه، چی کار میکنیم بفهمیم این چی نوشته؟ نوح تو کشتی نوشته، خب اون کتاب این راحتی کاشن جلو دستمون کنه هر کی رو بخونه کنبگو میشه، بابا بله میکنه شوخی میکنه، حالا خلاصه ما میگیم بخونید، این هم هدف ما این بودن مردم آزاری برای اینه که ما بعضی وقتا حرفای مفسرین رو خوندیم توی نکاح وایسادیم، الان من سوزنچل یه مفسر در بهترین حالت که مفسر نیستیم، ولی میخوام یعنی شما باز حرف منو قبول نکنید، من تاکید دارم میکنم، حرف من این است که این الان سوال رو بذارید تو ذهن شما، خود شما میگید چی میشه، بعدم میرید میبینید اینجوری شد، بعد یه مدت میگید اینجوری نشد، یا به قصهش نخورید، این نه گفتن نه بهتون بگم بد نیستش. ببینید شما 5 سالتون بود خداتون اینجا بود، خدا در 5 سالگی، درسته؟ الان خدای الانتون با اون موقع نگاه کنید قطعا رفته بالا، در این که قبول دارید؟
بله.
خب حالا کدوم خدا راستاسی خداست؟
هر دوتاشون خدا بودن،
هر دو خدا بودن، ولی حالا یه جدی باید مسئله سنگی میشه، ائمه وقتی که خداتون اینجا بود الان کجا بودن؟ اینجا بودن،
کم
پایین تر از الان که خداتون رفته اینجا ائمه کجا بودن؟ اینجا هست، یعنی امام میگه شما الان میشناسی از خدای 5 سالی که شما هم عالم دارن هم توانوتر، این دختر کوچیکی رو یادم میاد من میگم بابا خدا همه چی رو میدونه، دیگه داشت گفت آره، یعنی میدونه الان من میخوام برم خونه چیکار بکنم، یعنی میدونه مثلا من فردا با علی میخوام بازی کنم چی میخوام بهش بگم، هم آره هم گفت بعد راجب واقعا همینا رو میدونه. الان شما میخندید به حرفه، فکر کنید افق این بچه 7 8 ساله خدا همه چی رو میدونه تو این حد، و این حد خیلی حد زیادیه، الان تو ذهن ما خیلی حد کمی از علم خدا، منظورم معلومه؟ خب پس علی ما اینا رو هست، علی هم خیلی چیزا میدونه، یعنی
میخوام بگم فقط ببخشید پس اون بعد کل شین
چی
و اون بعد کل شین علی اثبات شد که ما چیزی نمیدونیم فقط خدا
میدونه، نه حالا خب نمیدونی نشه شما تاکید میکنید نه اون نمیدونه وای نیست واقعا شما چه میدونید هیچ چیزی نمیدونید
نشو
خب باشه خیلی کم ما خیلی کم تو تمام بحث ما خیلی کم شروع میشه، ببینید که همون ثمرش رو ببینید، امام علی که الان بنده و شما میشناسیم قطعا از خدایی که این دختر بچه من میدونه خیلی بالاتره، درست منظور معلومه دیگه؟
بله.
حالا دوباره سوال میکنم کدوم خدا خداست؟ این خدایی که امام علی پایین تره خداست؟
یا دیگه هر دو تا خدا یکی هست، ما فرمون
از خدا، یعنی ما فرمون داره بالا میره، و وقتی بالا میره شما الان برگردید به این حرف خوده میگه عجب خدای ما میگفتیم، یعنی خدا نیست که این کرده، این از مثال فلسفیش بزنم یه زمان رو باید خیلی از اخلاق مهمترین برهان اثبات خدا برهان نظم، درسته؟
نه
برای خیلی بعد شما فلسفه که میفهم میخونی میفهمی ناظم عالم ها تو بعض این مبنی فلسفه همون عقل فعاله و بالای عقل فعال 10 تا عقل دیگه است تا به واجب وجود برسی که خیلی بالاتره، اما در این حال حالا به مردم میره بگه ناظم نیست خدا، تو نه منظور رو برسونم برهان نه غلطه بی خوده دی وقتی می بحث میکنم یا نه برهان نه یه برهان درستیه، ولی حالا
فقط
حالا اگه فرد مثلا ما بگیم واجه بوده شما هم یه سیم مثلا اون نازمه است آه کافر شد. چون مثلا متکفیر آه کفر داری ببین نازم خدا وجود نیست. من همین دارم خدا نازم نیست یا عقل فعال نازمه. خدا خیلی بود خدا نازم نیست یعنی خدا وجود نیست. اگه شما بگم آه کفر چون مثلا منظورم برسونم این ای هم نه خود نسبیگرایی نتیجه بگیرم و نه افتی تو خود نسبیگرایی حتما پتانسیل نسبیگرایی زیاد داره. ولی این نکته این است که مراتب ایمان رو جدی بگیرید. تو مراتب ایمان انتظار داشته باشید بعد از یه مدت یه چیزی که خیلی محکم باشه روش براتون خیلی پیش با افتاده بلکه غلط بشه. من نکته اینا و این تو شما داشته تزدال نکنه. اصلا ما اومدیم تو دنیا همجوری حرکت کنیم. من خیلی خدای شروع کردم یعنی یه خدایی که خیلی من رای گردم براش پاره میکردم حالا فهمیدم که بابا یکی از مخلوقات خیلی کوچولوی خدای ماست. خدای واقعیه. تونستم من دارم برسونم دیگه. یعنی من رفتم سراغ خدا که بالاترین معارفه دیگه اصل معارف خدا دیگه ببینید تا چی. این هم معنیش این نیست که پس فعلا ما نسبت به خدای همین خدای واجد داره غیرت خرج نمیدیم. نه خدا یعنی اصلا مذمت نمیشه ابوذر که میره سلمان رو میکشه. سلمان باید اینقدر عاقل باشه که با ابوذر این حرفو نزنه. منظورم معلومه؟
بله.
حالا آیا سلمان به ابوذر هیچ چی هم نگه؟
در
حدیث خیلی شیرینی هست خدا یادم گردش آخرش این چی گشه که حضرت علی میگه بابا سلمان سر به سر ابوذر نذار. دقیقا مضمونش اینا ابوذر سلمان چند چیز میگفته یه کاری میکرده ابوذر قاطی میکرده اساسی بعدش حضرت علی میگه اینجوری گفته راست گفته اینجوری گفته بعد سلمان رو میبینه که سر ابوذر نذار. این چه داره سلمان خب حالا چرا سر به سر میذاره سلمان رو برای ابوذر؟ برای اینکه در اینا قرار بریم بالا و این بالا رفتنه زحمت داره، معونه داره، تکون خوردن داره. این تکون خوردن رو تو مسیر معرفت پام یه بدارم که عادیه، چیز نیست. خیلی خیلی کافر نترسید بشید. خوشم شد چیز این چیکار کنید؟ من که از روز اول تو گفتم مثلا مسئله با خودتونه، ولی سعی کنید کافر نشید. من بهتون بگم من این گفتم چون این بحثی من در این کفرش بالاست. من گفتم بشه شکاکیت داشتم نمیتونم بهتون
بله بله
گفتم دو دوره شکاکیت داشتم گفتم دیگه
نه
من دو دوره شکاکیت
دو دورهشو توضیح نده ولی گفتین شکاکیت داشتم.
ببینید من یه دوره شکاکیت داشتم شدید انقدر که واقعا نمیدونم خدا هست یا نه. واقعا به خودم تعارف ندارم یعنی دروغ نمیگفتم. اون وقت کی بود شکاکیت کردم؟ آخر دوره که من فوق لیسانس فلسفه رو گرفته بودم فلسفه اسلامی هم خوب خونده بودم اغلب براهین حفظ بودم اینقدر من کار کرده
واقعا شک کرده بودم
یعنی واقعا نماز میخوندم فقط برای چیه یه نمیگم اگه همون شک رو گرفته یاد بگیدن در نخوره فوت فنده شک رو کرده. امام کاظم علیه السلام با ابن عبد اوجا یه دیداری داره. ابن عبد اوجا شنیدید یعنی زندیق خیلی معروفی در زمان امام کاظم. امام صادق حالی از امام صادق به امام کاظم امام یه استدلالی داره. این استدلال قزالی تو کتابش آورده پاسکال فرانسوی اینو از غزالی برداشته توی قد اینترنت بزنید شرط بندی پاسکال من ویکی‌پدیا براش مدخل باز کرده شرط بندی پاسکال به اسم پاسکال سرچ بده ولی مال امام صادق امام کاظم الان شک کردم کدوم این است. ولی استدلال خیلی استدلال قشنگه. ابن عبد اوجا چیزه زندیق معروفیه. این استدلال که امام بهش میگه میگن لرزه به تنش افتاد انقدر که نتونست وایس افتاد تنید با شنیدن این استدلال. بعد این بغل دستش بلندش کردن اطلاعی بران کردن بردن خونهش تا پس دردش هم مرد
مرد
این استدلال نابودش کرد. استدلال یه استدلال شرطی میگه که از دوال خارج نیست یا خدا آخرت هست یا نیست. به این دوال خارج نیست بگیم اگر خدا آخرت هست که حتما هست ما سود زیاد کردیم و تو ضرر نزدیم و اگر خدا آخرت نباشه که قطعا اینجوری نیست من و تو مثل هم حالا توی صد سال ما نیم زندگی کردیم تمام شده رفت حالا یه خوشی بیشتر کمتر ما خوش مردی بودیم خوشی مادی بودیم. ولی اگر خبری باشه من اون موقع انصافا فقط در این نماز میخوندم که اگر رفتیم مردیم دیدیم راستش خدا هست اونجا بگم خود من که نفهمیدم برای دوازده خوندم در واقع پوسته سر رو نکنیم. خب این شکل بود که تو استاد فرزانه اسلامی داشتیم یک ترماش اصالت وجود خوندیم این حل شد. حل شد من به شدت صدرایی شدم کاملا مبنای صدرایی شدم خیلی محکم کتاب دارم و مقالات اینا هم زیاد نوشتم تا خودم یه دور استادی که الان هم درسش میدیم ایشون یه مبنای دیگری داره به اون از نظر متفاوته.
ایشون یه چند سال درس می‌رفتن کل نظامان رو ریخت زمین. یه بار ازش وقت گرفتن تنهایی رفتم سوالش کردم آقا بیچاره من چه کار کردم؟ گفتم من میدونی با چه زحمت خودمو پیدا کرده بودم؟ تو خدا از من گرفتی نشون دادی خدا که تو قبول داری نیست. گفتم چه ناراحتی؟ گفتم چه ناراحتی؟ من خیلی آدم اخلاقی و متواضع. گفت ببین تو تا حالا فکر می‌کردی خدا اینجاست؟ من به تو یه واقعه اینجا نشون دادم، حالا از نگاه خدا تو پیدا کن، تو می‌فهمی خدا اینجا بالاتر. البته بیچاره شدم تو من دور خدا پیدا کردم.
خیلی سخته.
فقط می‌خوام بگم این نکته ایست تو فضای معارف دینی، یعنی علل قاعده انسان ها قرار رشد کنند. قرار نیست بده این معرفت اقدار مملی، بعد خدا هم قاعده ها رو مارو بردشید، بعد زرده دوباره خورسی برسیم برگردیم. ولی حالا این کلیشو بگم که یه مقدار تو بحث ها انتظار داشته باشید کلا بی دین و کافی خدا به پیش بینی کنید آخر سر اگه رفتید همه تون نمیدونم دیگه خلاصه چیز شد. من گفتم روز اول میخواد نیدادم تعطیل کنید درس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.